بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بحث بعدی که از بحث‌های زیبایی است و بحثی است یه جورای پایه برای بحث‌های ماست، یعنی یک نگاه خوبی رو از این بحث به ما میده. اگرچه دوستان عزیز در جلسات قبل مکرر با این بحث آشنا شدن، برای رفقا حرف ناشنایی نیست این حرف. دیگه مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینجا صراحتاً میخوان این بحث رو خودشون بفرمایند و بهش تصریح کنند، اونم اینه که این حرام ظاهری که ما میگیم، حالا حرام فعلا میگیم، این حرامی که ما میگیم اینجا برای اطراف علم اجمالی در شبه محصور وجود داره، این یعنی چی؟ این خود حرام رو بشناسیم. آیا ما از حرام پرهیز میکنیم به خاطر اینکه از هر دو طرف بخشید از هر دو طرف پرهیز میکنیم به خاطر اینکه به اون حرام واقعیه نیفتیم، دنبال اینیم، یا نه خود این که یک شبهه وجود داره از این مشتبه باید ما پرهیز بکنیم و خودش موضوعیت داره؟ همون بحثی که سابقا هم داشتی که محضر دوستان، آیا اینجا هر کدوم از این دو طرف حرامند یا ما یک حرام داریم؟ و شخص اگر مثلا تو بحث خمر مردد بین اناعین اناع الف رو سر کشید، اگر واقعا خمر بود عقوبت خمر رو داره، همین، و اگر خمر نبود عقوبت خمر رو نداره، الا اون بحث تجردی که در جای خودش یه بحث دیگه ایه. خب شیخ رحمت الله علیه میفرمان که نه آقا، این حرامی که ما میگیم هر دو طرف باید ازش اجتناب کرد حرامه، اینا ارشاد است برای اینکه از حرام واقعی اجتناب بشود و خود عنوان مشتبه موجب حرمت نیست. ما میگوییم اجتناب کن، طریقی است برای اینکه یقین بکند، مؤمن دارد. مقدمه علمیه که حالا تعبیر کردیم، الفاظ مکرری که با رفقا این جلسات مطرح شده، همینه. در واقع چیز دیگه ای وجود نداره. مثلا عرض کنم که اگر شخصی برای اینکه مطمئن بشود مرفق تا نوک انگشتان رو شسته، باید 1 سانتی متر بالاتر رو میشست، کمتر شست و مطمئن نشد، اما روز قیامت معلوم شد که شسته مرفق رو، یعنی از مرفق به پایین رو شسته، کامل شسته. خب درسته ایشون اونجا باید اطمینان به دست میابرد و نیابرده، اما ایشون اگر قصد قربت ازش متمشی شده، وضوش درسته و طهارت پیدا کرده. حالا دیگه دوستان وارد مناقشه و اینا نشن تو حالت این که آیا قصد قربت متمشی میشه یا نمیتونه اصلا قصد قربت، حالا دیگه بحث عبادت اونجاش یه پیچی داره که دیگه نمیخوام توش وارد بشیم. خلاص متن مرحوم شیخ رحمت الله علیه میخونم و یه قسمت هایی رو که نیاز به توضیح داره اگر به ذهنم رسید عرض خواهم کرد و عمده یک سری بحثاییه که جلوتر پیرامون همین بحث مطرح میشه صفحه بعد. دیگه این قسمت رو که تو این صفحه هست شاید بالا نمیم ترجمه ببینم لازم شد عرض میکنم، ولی خب دیگه تکراری رفقا با این بحث آشنا شدن تو این جلسات اخیر. الثاني أن وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين هل هو بمعنى لزوم الاحتراز عن حذرا من الوقوف المؤاخذة بمصادفة ما ارتكبه للحرام الواقعي
للحرام مفعول به مصادفه، به مصادفت مرتکبه للحرام، یعنی اینکه انجام داده واقعا حرام باشه. فلا مؤاخذه الا على تقدیر الوقوع فی الحرام او هو به معنا لزوم الاحتراز عن من حیث انه مشتبه. بحثه که نه خود این که مشتبهه باید ازش پرهیز کرد. فیستحق المؤاخذه بارتکاب احدهما ولو لم یصادف الحرام،
و حرام مرتکب نشد هم عقوبت داره.
ولو ارتکبهما استحق عقابین،
اگر هم مرتکب شد که باید دوتا عقوبتش بکنین، یکی به خاطر اینکه از مشتبه باید پرهیز میکرد و نکرده، و یکی هم اینکه شرب خمر براش حرام فعلی بوده و مرتکب شده. دوتا عقوبت داره.
فیه وجهان بل قولان اقواهم الاول، حالا من از قولین حالا مطالعه نکردم، توفیق نبوده ببینم حالا قائل ها کیا هستن، کسی که بگوید خودش حرمت داره، این رو الان حضور ذهن ندارم از بزرگان چه بزرگوار اینو فرموده باشه. شیخ میفرماد نه، ما اون اولی رو انتخاب میکنیم. لأن حکم العقد وجوب دفع الضرر به معنی العقاب المحتمل بل المقتوع حکم ارشادی. میگه آجان اینکه عقل میگوید از عقوبت محتمل اخروی بپرهیزید، عذاب اخروی شوخی بر نمیداره، احتمال کوچیکی هم بدید که به عقوبت اخروی مبتلا میشید باید بپرهیزید. حالا بحثای دیگه میشه مطرح کرده، حالا شدت عقوبت حتما بالاست یا نه خود عنوان عقوبت نقض حق مولاست، از باب حق الطاعه بگیم که آجان حق الطاعه این رو اقتضا دارد، بحث شدت عقوبت نیست و اقتضاء جایگاه مولویت اینه که انسان از مولا برحال حتما مؤمن داشته باشد، این رو بگیم. حالا میمونه مبانی که در کلام باید انتخاب کنیم، ببینیم با شکرمان میشه اینو به جایی رسون. حالا اینا مبانی مختلفیه که میشه مطرح کرد. ما حالا از بحث عقوبت وارد بشیم، میگیم عقوبت اخروی از بس پایین ترین عقوبتش به اندازه بالاست که کمترین احتمالم بدید به خاطر عظمت محتمل عقل حکم کنه که باید اینجا شما دفعش بکنی. اما این ارشادیه، کما اینکه عقل نسبت به حکم قطعی هم همینو داره. شما اصلا میدونی این کاسه خمره، مولا گفته لا تشرب الخمر، عقلم میگوید لا تشرب الخمر، مولا رو امتثال کن. حالا شما اومدی شرب خمر کردی، قیامت نمیگن که آقا یکی شرب خمر کردی، یکی هم که عقلت میگفت باید حرف مولا که گفته شرب خمر نکن اونو زیر پا گذاشتی، یکی هم اینو مرتکب شدی، دوتا عقوبت داری. خب اینطوری نیست که. بارها گفته شده اطیع الله و اطیع الرسول، یا اینکه مثلا معصیت خدا نکنید، تکالیف اینچنینی اینا همشون ارشادن. جلسه قبلم یه اشاره‌ای شد، بله آدم نباید معصیت خدا بکنه، این عقل میگوید، ولی اگر معصیت خدا کرد به خاطر اینکه معصیت کرده عقوبت نمیشه. یعنی عنوان عقوبتش این نیست که چرا معصیت کردی، عنوان عقوبتش اینه که چرا مثلا عرق خوردی، چرا قمار بازی کردی، چرا نامحرم نگاه کردی، چرا دروغ گفتی، سر این عقوبت میشه. و کذا لو فرض امر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل او مقتوع بقوله تحرز عن الوقوع في معصية النهي عن الزنا لم يكن الا ارشادیا. حکم عرض کردم دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول نقلی، عقلیش هم همینه، چه عقلی چه نقلی، آنچه که میگوید اطاعت بکن، آنچه که میگوید معصیت نکن، اینا همه ارشادن. این خلاصه بحثینه، ادله عقلی و نقلی. اگر گفتند اطاعت خدا بکن، این پشت سرش چیزی نیست مگر اون مصادیق عواملی که میگوید از اونها اطاعت بکن. اگر میگوید گناه نکن، این چیزی توش نیست مگر اون مصادیق گناهان که میگوید اونها را مرتکب نشو، وگرنه تو خود این که اطاعت بکن یا معصیت نکن، اینا را عقل و نقل هر چی بگه، این در خود این عنوان یک مصلحتی در خودش وجود نداره. خب ولم یترتب علی موافقتی و مخالفتی سوا خاصیت نفس المأمور به و ترکه. ما هی میگیم ترجمه نکنیم، باز آخرش دیگه وارد ترجمه اینا میشیم متاسفانه. آره، کما هو شأن الطلب الارشادی. و الا هذا المعنى اشار صلوات الله علیه به قوله اترکو ما لا بأس به حذرن اما به البعث. ببینید تو بحث مشتبه خود حضرت از مشتبه تعبیر کردن ما لا بأس بهی. این که از مشتبه وجوب اجتناب رو که حضرت میخوان تعبیر کنند مفعول به اترکو رو، این تعبیر ما لا بأس بهی این عنوان قرار میده. یعنی چی؟ یعنی این که ما لا بأس بهی دیگه اصلا روشه دیگه، ما لا بأس به یعنی که تو خودش چی نیست، فقط به خاطر این که اما به البعث از اون حذر بکنی، به خاطر حذر اما به البعث. همین مفعول الله غایت اترکو رو وقتی مشخص کرد میفهمی این ارشاد. یا این یکی حدیث شریف تو وعده که بارها مطرح شده، من ارتکب الشبهات و قفل المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. میگه آقا جان من اگر میگم ارتکب الشبهات نکن، به خاطر اینکه تو وقف المحرماتت گیر دارم، من مشکلم وقف المحرماتته. ارتکب الشبهات به خودی خودش برای من یه عنوانی نیست که من با اون مشکل داشته باشم، مشکل من این وقف المحرماتشه. و هلک من حیث لا یعلم، من حیث لا یعلم یعنی به خاطری که در محرمات میفتی ولی هلاک میشی، وگرنه در مشتبهات افتادنش که لا یعلم نیست، یعلمه. کسی که کاسه الف رو از بین دو کاسه ای که یکیشون خمره است میداند یکی خمره است دارد مینوشد، اون کاسه الف که میدونه داره مینوشه، میدونه که این کاسه الف عنوان مشتبه داره، این که یعلمه لا یعلم نیست. پس اگر هلاکتی هست من حیث لا یعلم، این به خاطر اینکه کاسه الف شاید خمر باشد، نه اینکه شاید مشتبه باشد. قطعا مشتبهه، خمر بودنشه که لا یعلم، شاید باشه شاید نباشه. و من هنا ظهر انه لا فرق فی ذلک بین الاستناد فی وجوب الاجتناب الى حکم العقل و بین الاستناد فی الى حکم الشرع به وجوب الاحتیاط، که این دیگه روشنه. و اما حکم هم به وجوب دفع ضرر، از اینجا یه بحثی رو اشاره میکنه. حالا خوبه گایقات واسه افراد ممکنه شبهه بشه. بله ما یک سری ادله داریم، اون ادله چه عقلی میتونه باشه چه نقلی میتونه باشه، که تو اونجا این احتمال عقوبت توش موضوع است. ببینید ممکن است عقل یا نقل بیاین یک حکمی رو صادر بکنند که در اونجا احتمال ضرر کلش بشه موضوع حکم عقل. مگر عقل نمیگوید که آقا جان العدل حسن؟ میگه. مگر عقل نمیگوید رد الودیعه حسن؟ میگه. حسن یعنی چی؟ یعنی یستحق تارکه الملامه، که گفته شده ملامت شارم عقوبتش. حالا من نمیخوام مناقشاتش رو وارد به شما، ولی حالا داریم توضیح میدیم با این مبانی. عقل اینا رو میگه دیگه. عقل میگوید عنوان رو قرار میده العدل، یا رد الودیعه حکم میکنه که باید انجام بدی، واجبه انجام ندی، عقوبت جای میتونی حق داره خدا عقوبتت کنه مگر اینکه عفو بکنه. از اون برش عناوین حرامی هم هست، میگه آقا جان ظلم نکن، حفظ کتب زلال نکن، غیبت نکن و ها کذا، این هارم داره میگه. نقل هم همین کارو میکنه، یه چیز رو موضوع قرار میده، میگه اصلات اقم، از زکات آته، موضوع قرار میده حکم سرش میاره. یا نهیایی که میکنه میگه که از زنا لا تقرب مثلا، اینا نهیه، میگه اینا کار انجام نده. خب همینطور عقل میتواند این جمعات عنایت دارید، اگر قطع بخوایم بگیم قطع اینجا چه کار است، میگیم قطعش طریقی. همین عقل یا نقل یه جاهای موضوع حکمشون احتمال ضرره. عقل میگوید که یه جایی اگر یه لیوانی بود، یه تک لیوانیه. این تک لیوان شما احتمال میدی، احتمال معقول میدی که توش یه سم کشنده ای باشه، یه چیزی باشه که اگر بخوری میمیری یا کور میشی یا فلج میشی. عقل میگه نباید بخوری. احتمال ضرر رو، اینکه این مشتبه است به سم، مثل سمه. اگر یقین داشت سمه، میگه نخور. اگر احتمال عقلایم بود که سمه، میگه نخور. ادله نقدی هم این توش میشه فرض کرد. دلیل نقدی بیاد بگوید که آجان چیزی که احتمال میدی ضرر داره نخور. روزی که احتمال داره برای ضرر داشته باشه نگی. خب شیخ میفهمد این به بحث ما ربطی نداره. اینکه یه جای بیاد خود مشتبه رو به عنوان موضوع یک حکم واقعی، حکم واقعی اولی، عقل یا نقل کشف بکنن. خب هر جا این اتفاق افتاد رو چشم ما، اشکالی نداره، ما حرفی نداریم. مثلا ضرر دنیوی، ضرر دنیوی به خودی خودش چیزی نیست که عقل بگه باید ازش پرهیز بکنی. هر خب زندگی با ضرر دیگه، کل زندگی ما با ضرر داره از هم که میچرخ. ضررهای قطعی گاهی اوقات داریم، ضررهای محتمل داریم، جای ریسک میکنیم. ضررهای دنیوی هست، خب شما صبح سوار ماشین میشی شاید تصادف بکنی، خب حرامه. عقل میگه سوار ماشین نشو. این همه آدم عاقل چرا سوار ماشین میشن؟ چرا سوار هواپیما میشن؟ هر سال هم کلی آدم میمیره. خب ضرر دنیوی هست، این همه آدم عاقل هم انجام میدن، سبک سنگین میکنن، بالا پایین میکنن، مقدار احتمال محتمل، زندگی با اینا میچرخه. خب عرض کنیم که اما یه جاهایی هم هست که نه، همین عقل میگه نه آقا با توجه به این احتمالات و این شرایط نباید این کار رو انجام بدی، نه میکنه، اجازه نمیده. و گاهی اوقات هم که اجازه میده این رو به ماه و عقل حکم میکنه که شما از اونجا نظر شاعره رو هم حتی کشف میکنید. مثلا خوردن کاسه ای که یه احتمال قابل قبولی هست این کاسه سمش سم کشنده ای باشه یا ضرر خیلی مهمی به بدن بزنه، ضرری که واقعا مهمه به بدن بزنه، اینجا عقل میفهمه که نباید انجام بدی و میفهمه که خدا هم با من موافقه. من این حرف رو به ماهم انا عاقل وقتی میگم، رئیس العقلا شارع تبارک تعالی او هم با من موافقه، او میگه نباید این کارو بکنی. اگر بکنی فاعل این کار یستحق الملامه، همین که شخصی اقدام بکنه به خوردن کاسه ای که شاید سم کشنده داشته باشه، این رو عقل تقبیح میکنه و میگوید همه عقلا تقبیح میکنن، رئیس العقلا هم تقبیح میکنه و تقبیح او همون عقوبتشه و جایز نیست، حرامه. شیخ محمد اینجا اشکالی نداره، اینجا خود موضوع همین مشتبه موضوع واقع شد برای یک حکم واقعی. ما اینجا رو بحث نمی کنیم، بحث ما سر اینه که موضوع خمر بوده، اون خمر بین دو تا کاسه مردد شده، الان هر کدوم از کاسا مشتبهن که خمر باشن. الان این اشتباه اینجا طریق حکم عقل است به این که حکم واقعی این کاسه اینه که حرامه و قبیحه. اینجا عقل میگه بله این دوتا کاسه رو نخور، اما به خاطر این که مشتبهن خمرند یا به خاطر این که شاید خمر باشد و شما به خاطر این که خمر نخوری باید اینو نخوری، شما که دومیه. همین عقل اینجا میفهمد که هر دو کاسه رو باید پرهیز کنی، ارشادن. اون اشتباه جز موضوع حکم عقل وجوب اجتناب نیست. ارشاد عقل است که تو میخوایی لا تشرب الخمر رو امتثال کنی. اون لا تشرب الخمر امتثال کردن متوقف است، علم به امتثال به اون، بر اینکه از هر دو پرهیز کنی. ما بهش میگه مقدمه علمی اصطلاحا، ارشاده. خوردی خمر نبود نوش جونت. خب و اما حکمهم به وجوب دفع ضرر المزنون شرعن، اینکه ضرری که مزنونه دفع شرعن واجبه و استحقاق العقاب علی ترکه، و شخصی اگر بران این کار رو انجام داد مستحق عقوبت و لم یصادف الواقع، کسی که احتمال میدهد این کاسه یه دونه کاسه است ولی شاید سم خطرناکی توش باشه، بلا این سم خطرناک 2-3% حتی من عرض میکنم کسی احتمال بده، عقل میگه نکن این کار آقا جان، جونتو که مفکیر نیوردی بخوری بمیری ارزش داره؟ نخو. اینو عقل ما میگه، شارم میگه باید این کار رو بکنید. واقعا یه جایی خطر جان باشه احتمال کم هم بده آدم باید حواس رو جمع کنه. حالا اگر خطر جانی نیست، خطرهای کمتر از جانه، خب یه مقدار احتمال بالاتر باشه آدم حواسش رو جمع میکنه. شارم با اینا موافقه، حتی عنایت دارن عزیزان دیگه، آقایون میگن آقا لازم نیست شما گمان داشته باشید، خوف اگر منشأش احتمال عقلایی باشه همین موضوعه، خوف داشته باشی روز برات ضرر داره ولو از امارات غیر معتبره مثل قول طبیب فاسق یا تجربه شخصیت، موضوع خوف اینجا، اصلا خوف موضوع شما اینه. ببینید شما الان احتمال میدید کمتر از 50%، ولی خوف دارید که غلایی اینجا که آقا جان روزه واسه من ضرر داره، بگن روزه نگیر، و اگر اقدام کردی چه ضرر داشته باشه چه ضرر نداشته باشه شما معصیت کردی. شیخ میگه فاو خارجون اما نحن فیش، میگه اصلا این بحث بحث ما ربطی نداره، اگه کسی حواسشو جمع کنه میفهمه اینا به هم ربطی ندارن، نباید خلط بکنه. لان ضرر دنیوی ارتکاب و مال علم حرام شرعا، ضرر دنیوی کسی عالمانه مرتکب بشه خب این حرام شرعیه، و المفروض ان الظن في باب الضرر طريق شرعي الي، اینجا طریقه یعنی چیزی که شارع این رو اجازه داده و گفته که نسبت به ضرر دنیوی شما اینو احراز میکنی با ظن. فالمقدم مع الظن كالمقدم مع القدم مستقل العقاب، چه کسی یقین داشته باشه این تک کاسه سم مهلک است، چه کسی 5-10% احتمال بده این کاسه سم مهلک است باید پرهیز بکنه. کما لو ظن سایر المحرمات به ظن معتبر، مثل اینکه سایر محرمات هم با ظن معتبر بهش برسم، یعنی هر جایی ظن و شارع حجیت داده. عرض کردم حتی آقایون میگن یه جاهایی اصلا شارع بحث خوفه، ممکنه ظن هم نباشه از ظن پایین تر باشه ولی عقلایی باشه، شارع ممکنه با اون حجیت بده. 10% شما احتمال میدی خوف بیاد، این باید اجتناب بکنید درسته به اینکه حالا بالای 50% باشه. حالا آقایون فعلی خوف و موضوع قرار میدن خیلی هاشون، میگن لازم نیست شما گمان پیدا کنی، همین که خوف حاصل بشه کفایت میکنه تو اینجور موارد. تو چیزهای دیگه هم برای شیخ میفرماد هر چیز حرامی اگر با ظن معتبر این احراز بشه آدم باید پرهیز بکنه. نعم لو شک فی هذا الضرر یرجع الى اصالت الاباحه و عدم الضرر، عرض کنم که بل اگر در این ضرر شک بشه یرجع الى اصالت الاباحه. حالا این مواردش مختلفه ها، عرض کردیم در مسئله مهمی مثل مسئله جان، اینکه شخص جانش به خطر بیفته، تو اینجور موارد خود این که شما شک میکنی اون خوفی که حاصل میشه اون موضوعه، اما در جاهای دیگر اگر یک ضرری بود در مثلا اینکه شخص نمیداند سوار ماشین شد بره تصادف میکنه تصادف نمیکنه، مثل همین واردی که ما داریم، اگر ما بدانیم امروز حالا قطع داشته باشیم یه جاهایی که سوار ماشین بشیم بریم یه جایی تصادف میکنیم پامون میشکنه، یه ضرر مهمی به پامون وارد میشه، خب شکستن پا ظاهرا خب ضرر مهمیه دیگه، مثلا معصوم خبر داده یا جبرائیل برامون نازل شده خبر داده، به هر دلیلی یقین داشتیم خب حرامه نباید سوار ماشین بشی بری، اما زندگی عادی ما احتمال میدیم، خب دیگه شکستن پا چیز در حد جان آدمی نیست، همین احتمالاتی که ما داریم برای هر روز سوار ماشین میشیم بریم این بر اون بر، اگر شک بکنیم در اینجا یرجو الى اصالت الاباحه اصبر اباحه و عدم الضرر. لعدم استحالت ترخیص شارف الاقدام على الضرر الدنیوی المقتو اذا کان فی الترخیص مصلحه اخرویه، گاهی اوقات در ضرر مقتول شاره اجازه میده شما اقدام بکنی، در صورتی که سبک سنگین بکنی میبینیم ارزش رو داره. اصلا کسی میداند برود جهاد حتما شهید میشه، ولی نرود جهاد برای روی خطر بزرگی به امت اسلامی وارد میشه، مثل امام حسین علیه السلام. خب شعاری میگه آقا شما برو شهید شو ولی اسلام بماند، ارزش رو دار. خب اینو شعار اجازه میده، حتی واجب میکنه. فیجوز ترخیص و فلاقدام علی المحتمل لمصلحتن. حالا ممکنه است یک جاهایی ضرر قطعی نیست، محتمله، ولی خب شعار سبک سنگین میکنه، میبینه اصلا زندگی با همین نمیچرخه، نمیشه نباشه. حالا کسی بره جهاد محتمله، خیلی ها میرن سالم برمیگردن، بعضی ها میرن شهید میشن، بعضی ها مجروح میشن، بعضی ها جانباز میشن، خیلی هم سالم برمیگردن. خب شعار سبک سنگین میکنه، میگه لازمه باید برید. حالا گاهی وقتا بحث های زندگی شخصیه، ولو کانت تسهیل الامر علی مکلف، گاهی وقتا بحث های شخصی، مثلا میگه آقا ما هر روز که سوار ماشین میشیم احتمال رانندگی هست دیگه، برای حتی داخل شهر، خصوصا نزدیکای شهرها کمربندی ها این برون بر سرعت ها بالاست، احتمال تصادفی که منجر به خطر جانی بشه هست، خطر مالی که دیگه شکل معمول دیگه، هر روز خدا میدونه چند تا تصادف داخل شهرها اتفاق میفته، ماشین یه جاش آسیب میبینه، موتور یه جاش آسیب میبینه، اینا هست. اما خب شعار سبک سنگین میکنه، میبینه زندگی بشر بخواد بچرخه همینه، به وکول الاقدام علی ارادته، میگه خب اگر میخوای انجام بدی به خاطر اینکه اینطوری راحت تری و نمیشه به هر حال اینا رو ممنوع بکنیم زندگیتون مختل میشه، اشکالی نداره، اینا همشون محتمله و اشکالی نداره. فاذا بخلاف ضرر اخروی، اما در جایی که ضرر دیگه بحث تصادف و اینجور چیزا نیست، ضرر اخرویه، عقوبت اخرویه که سابقا صحبتش یه بار داشتیم با دوستان، ضرر گاهی اوقات عنوان عقوبت روشه، گاهی اوقات عنوان عقوبت روش نیست، یه صحبتی با هم دیگه سابقا تو بحث براءت داشتیم، ادله براءت. خب اونجایی که ضرر قطعی اخروی باشه دیگه هیچ اجازه نمیده، اگر محتمل هم باشه باید وجه به اهمیت محتمل، بازم عقل اجازه نمیده. فانه على تقدير ثبوته واقعا يقبه من الشارع الترخيص فيه، شارع اگر بداند او خبر داشته باشد که یک جایی عبد میاد به عقوبت اخروی میفته، به حرام میفته، اگر او میداند این اتفاق جایزه، برای او اجازه دادن این کار سزاوار نیست، قبیحه. لذا اگر دوستان خاطرشون باشه تو بحث امکان جعل حجیت برای زنون، این مشکل با ابن قبه داشتیم دیگه، ابن قبه میگفت اگر در فرض انفتاح علم شارع اجازه بده شما به امار عمل بکنید، ممکنه که به حرام واقعی بیفتید. ما هم آخرش ناچار شدیم بگیم که بله راست میگی ابن قبه، اما شارع جبران میکنه، مسئله جبران رو از این حرف ها تونستیم جوابشو بدیم، وگرنه اصل حرفش حرف درستیه، قبیح هست بر شارع که بیاید اجازه بدهد وقتی میداند که ممکنه که مجموعاً نگاه میکنه میبینه تو صد تا اماره واقعا هر صد تا به واقع اصابت نمیکنه، هر 80 تا 90 تا به واقع اصابت میکنه، همون 10 تا هم شارع حق اجازه دادن نداره، شخص چرا باید به ضرر اخروی بیفته، الا اینکه خودش جبران میکنه با توضیحاتی که داده شد. نعم وجوب و دفعه عقلی یا ولو معشک، میفرماید که نسبت به ضرر اخروی شما شک کم بکنید، احتمال هم داشته باشید، اونجا عقل میگه باید پرهیز بکنی. اما بحث مقدمه علمیه در علم اجمالی و شبهه محصوره، شما احتمال هم که بدی باید هر دو رو کنار بگذاری، اما اینکه عقل میگوید هر دو رو کنار بگذار، این نیست که عنوان مشتبه اینجا موضوعه، نه خیر، موضوع همون خمره، اگه میگه هر دو رو کنار بگذار ارشاد است برای اینکه یقین بکنی لا تشرب الخمر رو امتثال کردی، همین. لیکن لا یترتب علی ترک دفعه الا نفسه علا تقدیر ثبوتی واقعا. اگر خوردی یه دونه کاسه رو و واقعا خمر بود عقوبت داری، اما خوردی یا خمر نبود نه. حتی انه لو قطع به، بگه اصلا کسی یقین داشته باشه این کاسه خمره، ثم لم یدفعه و اتفق عدمه واقعا، اما آدم چموشی بود علا رغم قطعش به اینکه خمره علی اعوذ بالله اقدام کرد و نوشید، ثم انکشف که سرکه بوده، لم یعاقب علی، این عقوبت نداره. بهش نمیگن که حاج جان شما که یقین داشتی، خب حرام شرب خمر بود، من که شرب خمر نکردم. الا من باب تجاری، مگر اینکه بحث تجاری مطرح بشه و اونجا هم شدیداً اشکال شده که دلیلی بر حرمت تجاری نیست، اون چیزی که حرابش رو مخربه اینم که شرب خمر نکرده. و قد تقدم فی المقصد الاول المتکفل لبیان مسائل حجیت القطع الکلام فیه و سیجی عیسا. خب از اینجا شیخ یه مناقشه مطرح میکنه، میگه ممکنه کسی یک جواب نقضی به ما بده، ما شما رو بگیره بگه آقا آقایون علما یه جایی اومدن و در جایی که حکم ارشاد یا اینا مطرح بوده گفتن که شما اگر مخالفت کردی مستحق عقوبتی، داریم یه موردی رو و این کنده مچ و شیخو میگه گرفتند، اونم کجا؟ اونم این که گفتند شکر منعم واجب، این رو در کلام اثباتش کردن و متفرع بر اون گفتن که اگر کسی اصلا مطلع نشد از تکالیف واجبی که بر عهدش بود، واجبات و محرمات اصلا به اون نرسید، اما شکر هم به جا نیاورد، وظیفه شکر رو ادا نکرد، اینو خداوند متعال میتونه روز قیامت بره جهنم. خب اینو خدا چرا روز قیامت میبره جهنم؟ این با چه چیزی مخالفت کرده که باید جهنم بره؟ باید که این مستحق دیگه، خداوند متعال میتونه اینو جهنم ببره، چرا میشه اینو برد به جهنم؟ معلومه که یک معصیتی کرده، یک مخالفتی کرده که اون مخالفته توجب این است که ایشون بره جهنم. ایشون با چی مخالفت کرده؟ چه چیزی برو فعلیت داشته؟ میگید که آقا شکر منعم رو انجام نداد. میگید که مگر شکر منعم تو خودش یه چیزی هست؟ خود شکر منعم مگر چیزیه که در او مفسده‌ای وجود داره؟ باز میخوام در شکر منعم یه مصلحت موضوع و در ترک شکر منعم مگر مفسده‌ای وجود داره؟ آیا این چیزی که احراز شده؟ شما میگویید که اگر ترک بکند شکر منعم را شاید توش یک مضره‌ای باشه. در ترک شکر منعم احتمال مضره هست، شبیه این که در اناء الف که شخص می آید این رو انجام می دهد احتمال ضرر اخروی وجود داره. احتمال ضرر اخروی خودتون گفتید که این عقل ارشاده می گه ترک بکن، ولی اگر ترک نکرد و انکشف که واقعا خمر نبوده این کاسه عقوبت نداره. پس چرا آقایون قاطعانه تو این بحث گفتن که در ترک شکر منعم احتمال عقوبت اخروی هست و حالا که احتمال عقوبت اخروی رو ایشون زیر پا گذاشته و شکر منعم انجام نداده حتما عقوبت میشه؟ این حتما عقوبت میشه ای که تو بحث ترک شکر منعم میگید، با اینی که تو بحث خمر میگویید اگر واقعا خمر بود عقوبت خواهد شد و اگر خمر نبود صرفا یک نهی ارشادی رو زیر پا گذاشته و عقوبت نخواهد شد، این دو تا حرف به هم دیگه جمع نمیشن. فکر کنید شما میخواهید یک کسی رو مجاب کنید که برود در مورد دین حق فحص بکنه. میگیم که آقا جان پاشو برو در مورد دین حق فحص کن. میگی نمیرم فحص بکنم. چرا باید برم؟ میگید که آقا اگر این همه نعمتی که تو داری واقعا این نعمت رو کسی به تو داده است که انتظار دارد بری به اون معرفت پیدا بکنی و دینی فرستاده است که انتظار دارد آن دین را بپذیری و اگر مخالفت کردی تو را عقوبت خواهد کرد، خب پاشو برو آقا فحص کن تو رو بشناسی. اگر فحص نکنی احتمال نمیدی خدایی باشه؟ میگه آره احتمالشو میدم خدایی باشه. میگه خب مرد حسابی، تو که احتمال میدی خدایی باشه، پس اگر خدایی باشه به خاطر اینکه معرفت پیدا نکردی، تدین به دینش پیدا نکردی، عقوبت میشوی، برو بگرد. میگه من حال ندارم، نمیرم فحص بکنم. این در حقیقت دارد اون وجوب شکر منعم زیر پا میگذاره، از نعمتهای خدا استفاده میکنه، اما علارغم اینکه احتمال میده خدایی باشد و خدا از او انتظاراتی داشته باشد، اصلا دنبال اینا نمیره. میگه احتمال دیگه، شاید رفتم فحص کردم معلوم شد که این نعمتهای من منعمی ندارد، شاید رفتم فحص کردم احراز کردم که این نعمتها همش مال طبیعته، منعم کجا بود علیاذ بالله. خب حالا که احتمال میدم اگر رفتم دنبال فحص برسم به منعم و شایدم نرسم، پس عقوبت توش محتمله. حالا که عقوبت توش محتمله، چرا متکلمین ما گفتن این آدم قطعا عقوبت خواهد شد؟ ولی در بحث دوتا کاسه خمر میگن که عقوبت محتمل است در کاسه الف، اگر واقعا حرام بود عقوبت خواهد شد، وگرنه حرام نبود عقوبت نخواهد شد. این دویکرد دوگانه شما از کجاست؟ کجا میگید حتما عقوبت خواهد شد، اما در بحث شرب خمر میگید که شاید عقوبت بشه اگر مصادفت واقع شد، اگر هم مصادفت واقع نشد که عقوبت نمیشه. شیخ جواب میفرماید به خاطر اینه که ما در بحث شکر منعم میدونیم واقع چیه. یعنی اگر آقای متکلمین یه طرفش قاطع گفتن، چون اونجا میدونستن واقع چیه. ولی تو بحث شرب خمری که الان داریم مطرح میکنیم، فرض دیگه، ما چه بدونیم آقا جان کاسه الف کاسه به، هر روز ممکنه هزاران مکلف چندین در علم اجوالی واسه شون پیش بیاد، اونم تو شبهات موضوعیه خدا میدونه. ما چه بدونیم واقع این حرامه؟ هر مورد فرق میکنه، یه جای این حرامه، یه جای اون یکی حرامه، یه جای کاسه الف حرامه، یه جای کاسه به. مثال دیگه، ما خودمون هی مثال میزنیم عوض میشه. در بحث کاسه ها ما نمیدانیم واقعا کاسه الف خمر است یا کاسه ب خمر است. مثالی زدیم یه جای، امروز بنده موقع تدریس فرض رو میذارم رو کاسه الف، فردا موقع تدریس فرض رو میذارم تو کاسه ب. مالیات که نداره، ما این مثال عوضش میکنیم. اما در بحث شکر منعم، آقایون متکلمین چون میدانستن که خدایی هست و اگر شخصی نرود شاکر نعمتای او باشه، این احتمالی که داریم میگیم، این احتمال از طرف اون بنده خدا احتماله. او میگه من شاید برم فحص بکنم برسم به خدا، شایدم برم فحص بکنم برسم به طبیعت، بگم نعمتهای منو طبیعت بهم داده، هیچ دینی هم نیست، هیچ آخرتی هم نیست، هیچ ثواب و عقابی هم نیست. از طرف اون احتمال. اما متکلم ما چون میداند که حتما تارک عرض کنم شکر منعم واقع را از دست میده، قاطعانه گفته عقوبت داره. کما اینکه تو همین مثال خمرم نسبت به اون مکلف بگیم این مکلف مردد است بین الف و ب. اگر الف رو خورد و در قیامت انکشف که خمر است، عقوبت داره. اگر در قیامت انکشف که سرکه بوده تجریست، عقوبت نداره. اما همین صحنه رو یک کسی بغل دستی نگاه کنه که اون میداند کاسه الف خمر است. یه آدم یه چیزی هم نمیگه، فقط داره نگاه میکنه این صحنه رو. میبینه که آقای زید با اینی که مردد بود بین الف و ب و میدونست یکیشون خمره، اومد الف و خورد. که اینم میدونه الف خمر است، این آقایی که داره نگاه میکنه. او قاطعانه چی میگه؟ میگه آقا ایشون روز قیامت عقوبت خواهد شد. میگیم از کجا میگه روز قیامت عقوبت خواهد شد؟ شاید سرکه است. میگه نه، من که میدونم سرکه نیست، من میدونستم خمره. دیگه اون حرمت ارشادی واقعی بوده، این میدونه که با واقع مخالفت کرده. خب قلتو حکمهم به استحقاق العقاب علا ترک شکر مجرد احتمال الضرر فی ترکه لاجل مصادفت الاحتمال للواقع فان الشکر. میگیم آقا حکم متکلمین عدلیه، عدلیه گفتیم دیگه مجموع معتزله و شیعه رو میگیم عدلیه. حالا شیعه هم حالا اشتباه نکنم، بله منظور زیدیه نیستن، امامیه میشه، امامیه و معتزله با هم دیگه تا جایی که بیاد دارم الان اگر درست یادم باشه زیدیه جزء عدلیه نیستن، امامیه و معتزله، اینا با هم دیگه میگیم عدلیه. خب حکمهم حکم عدلیه به استحقاق العقاب علی ترک شکر به مجرد احتمال الضرر فی ترکه لاجل مصادفت الاحتمال الواقع. آقا این بنده خدا میدونه که احتمال با واقع شاخ به شاخ میشه، میداند که اگر کسی ترک شکر منعم بکنه قطعا به عقوبت اخروی میفته، واسه اون بنده خدا محتمله، واسه متکلمی که داره از بیرون صحنه رو نگاه میکنه محتمل نیست، قطعیه. فان الشکر لما علمنا بوجوبه عند الشارع و ترتب العقاب على تركه، ما میدانیم که شکر نزد خداوند متعال قطعا واجب است و کسی اگر شکر نعمت رو انجام نداد حتما عقوبت خواهد شد. فاذا احتمل العاقل العقاب على تركه، حالا یه بند خدایی در حد احتماله، او داره احتمال میده. خب عرض کنم که حالا بخونم، فإن قلنا به حکومت العقل فی مسئله دفع الضرر المحتمل صح عقاب تارک شکر. خب اگر گفتیم که عقل اینجا حکم می کند که ضرر محتمل رو باید دفع کرد، یعنی کل ضرر محتمل اگر گفتیم موضوع حکم عقل است با همین قید احتمال ها، یعنی ضرر محتمل همین رو جلو عقل بذاری، عقل همین الان حکم رو میکنه، کل این دفع و ضرر محتمل این مثل کلش ها با همین المحتمل، این کلش مثل العدله، میگه العدل حسن، رد الودیعه حسن، دفع و ضرر محتمل حسن. اگر اینطور اینو پذیرفتیم صح عقاب تارک شکر. خب دیگه تارک شکر دیگه روشنه، خب میشه عقوبتش کرد، یعنی دیگه تکلیف عقل براش منجس. من اجل اتمام الحجت علی به مخالفت عقل، اگر اینو گفتیم معناش اینه که یعنی عقل دیگه حکم برو تمام کرده و الا فلا. اما اگر این رو نگفتیم، نگفتیم که آجان خود این عنوان دفع ضرر محتمل این کلش برش واجبه، هیچ دیگه ما ملتزم میشیم که تکلیفی نداره. اگر اینو گفتیم خب دیگه هیچ تکلیفی نیست دیگه، حالا فرض اگر رو این بذاریم ملتزم میشیم به این که عقوبت هم نداره، ترک شکر کرده که کرده، او احتمال میداد در ترک شکر مفسده ای هست و اون مفسده عقوبت اخروی هم اگر باشه احتمال عقوبت اخروی احتمالش منجز نیست. اگر این حرف رو گفتیم خب میگیم آقا این بند خدا روز قیامت میگن حالا که از ادله شرعی خبردار نیست و دعوت نبی زمانش به اون نرسیده اینو جهنم نمیبرن. حالا ما که لزومی نداره هم تکلیف همه رو روز قیامت ما آخونده همینجا تو دنیا مشخص بکنیم، میگیم آقا جان این بند خدا حالا خدا یا بهش میبردش یا نمیبردش، ولی اینقدر میگیم که جهنم نمیره. فغرزهم پس غرض آقایون متکلم ما این بوده ان ثمرت حکومت العقل به دفع ضرر محتمل این بوده که اگر پذیرفتیم دفع ضرر محتمل واجبه، اینجا انما یظهر فی الضرر ثابت شرعا ما عدم العلم به من طریق شرع. اینجا خواستن اینو بگن که اگر کسی از طریق شرع هم به احتمال ضرر نرسید، این ضرر قطعیه، این حتما این هست و عقل میفهمد که شما احتمال رو که دارید میدید باید بروید. حد مثلا تا همون بحث این که شخصی بخواد از مسئله شکر منعم وجوب فحص از دین حق رو نتیجه بگیره، فرض رو بنده اینجا بردم دیگه، خب تا همون فرضی که ما بردیم میگیم آقا شما از باب شکر منعم باید بری فحص از معرفت خدا بکنی، فحص از دین حق بکنی. این تو کتاب نبود، بنده بحث رو اینطوری بردم. خب نتیجه این می شود که اگر کسی اومد و شکر منعم رو انجام نداد و فحص از دین حق باید انجام می داد و نداد، اینجا یک ضرری که قطعا ثابت بوده، چون می دونیم قطعا ثابت بوده بس عقوبت داره. اما تو همینجا اگر فرزن تو همین مثالی که ما زدیم واقعش اینه، اگر فحص از دین حق واجب نبود و کفر جایز بود مگر بر کسی که حجت نقلی حتما اتوماتیک بهش برس، اما اگه کسی بره فحص بکنه دین حق رو کشف بکنه، اگر فرزن واجب نبود، این فرزها اینطوری نیست، ادله ما گفتن کسی که میداند مردم ادیان مختلفی دارن باید بره بگرده دین حق رو پیدا بکنه، اما اگر ملتزم می شدیم می گفتیم که نه جهنم واسه فقط اوناییه که یه جوری دین حق حتما بهشون می رسه و انکار می کنن، جهود می کنن، اونا رو می بریم جهنم، اما اونایی که اصلا مطلع نشدن دین حق چیه ولی فهمیدن ادیانی در عالم وجود دارد اما زحمت فهمم به خودشون ندادن، کافر از دنیا رفتن، اینا جهنم نمی رن. خب اگر فرزن مبنای ما این می شد، اینجا وجوب شکر منعم معناش این میشد که این آدم به حکم عقل باید میرفت فحص میکرد، چون اول کار بود دیگه، با اول کار بود، نمیدونست که حق چیه، کافر حکمش چیه، او باید میرفت فحص میکرد، ولی حالا که نرفت فحص بکنه و از قضا دین حق میگه که این جهنم نخواهد رفت، این آدم جهنم نمیره، یه ارشادن عقل میگفت باید فحص بکنی، اینم نرفت، خب ارشاد دیگه زیر پا گذاشت، جهنم نمیره. لا ان شخص یعاقب به مخالفت العقل و الم یکن ضررون فل واقع، اگر واقعا ضرری نبود، مثلا تو همین بحث فحص اگر فرض کنیم که فحص از این حق واقعا واجب نبود، خب اگر اینطوری بود این شخص به صرف اینکه با عقل مخالفت کرده عقوبت نمیشه، بهش نمیگن روز قیامت تو که به هر حال احتمال میدادی، به خاطر احتمالت هم که باید میرفتی فحص میکردی، شاید اگر فحص میکردی به یه دینی میرسیدی که اون دین مثلا یه حرف دیگه میگفت، چرا مثلا نرفتی؟ میگه اون دین حق به من نرسید، فحص رو هم انجام ندادم، الانم معلوم شده که دین حق نظرش اینه که فحص واجب نیست، خب حالا که روز قیامت معلوم شده دین حق میگه فحص واجب نیست، من چیکار داری؟ من باید میگشتم نگشتم، میگشتم الان همین بودم، میگشتمم الان همین بودم، حالا نگشتم، با من چیکار داری؟ خدا دیگه نمیتونه اینو بندازه تو جهنم. خب وقد تقدم فی بعض مسائل شبهه تحریمیه شطر من الکلام فی ذلک، حالا این نمیدونم راستش بخوای کجاست، خبر ندارم، اینام آقایانم آدرس ندادن، منم حضور ذهن ندارم. وانقد یتمسک بالاثبات الحرمت فی المقام بکونی تجردیان، حالا بعضی هم گفتن که آجا ما از بحث تجردی خب نمیگیم حرام دیگه، شما که با بحث تجردی دشمنی ندارید، بحث تجردی رو مطرح بکنید. شعر میگه خب من از بحث تجردی که ابا ندارم، ولی خب تو بحث تجردی قالب حرمت نیستم، برام روشن نیست تجاری حرامه. شیخ حالا در مورد تجلی اگر فتوا به عدم حرمتم ندهد نسبت به حرمتم مطمئن نیست و اجمانم به نظر میرسه که میل به عدم حرمت داره. و قد تقدم فی فروع حجیت العلم على کلام على حرمت تجلی حتی مع القطع بالحرمه اذا کان مخالفا للواقع. اینا پاورقی تعجب کردن گفتن که چرا على کلام شیخ با علا تعدی کرده. عرض کنم که على کلام مثلا فی حرمت تجلی میشه توجیهش کرد، توجیهات ادبی خوبه میشه کرد، خیلی هم منظور یه چیز موهونی نیست. حتی مع القطع بالحرمه اذا کان مخالفا للواقع، اون در جایی که یقین داشت این حرامه خورد ثم من کشف که حرام نبوده ما اونجا مناقشه کردیم. کما افتابهی فت تذکره، از علما هم داریم کسانی که اونا صراحتا گفتن تجلی حرام نیست، مثل کسی که میداند وقت تنگه و نماز رو نمیخونه و بعد معلوم شد که وقت باقیه، آیا این الان عقوبت داره؟ فرمودن نه عقوبت ندارد، کارش زشته از جهت فاعلی قبیحه اما از جهت فعلی به هر حال این عقوبت نداره. ما سابقا هم گفتیم محضر دوستان لایه های تکلیف مختلفن، ما تو اون فایل ایکی 15 هم معرفی کرده بودم اشتباه نکنم، تو سایت نموف ایکی 15 بود بله، یا تو بحث تجلی باز تو سایت نموف جلسه اولی که داشتیم اول بحث تجلی رسال اونجا هم اشاره کردیم. اینا لایه‌های مختلفی است در شریعت. شارع قطعاً میخواد افراد متعبد باشن، منقاد باشن، کمالات بالا رو به آدم متجری نمیدن. اما این وظیفه ای که فقه الان دنبالشه که ببینیم این آدم جهنم میره یا نه، خب این یه حرف دیگه است. این که متجری جهنم میره یا نه ما اینو داریم بحث میکنیم و خیلی از آقایون گفتن دلیلی نداریم متجری جهنم میره. اما اینکه از مقامات معنوی محروم میشه، قلبش کدر میشه، این یه حرف دیگه است. بله خب به هر حال انسان نباید از این غفلت بکنه و اکتفا بکنه به اینکه همین که جهنم نرفتم کافیه، بندگی خدا کجا میره. و این تردد فی النهایه، عبد خود مرحوم علامه در نهایه مردده تو تذکره فتوا داده اما در نهایه مردده. و از اضاف من ذالک التمسک بالادله الشرعیه الداله علی الاحتیاط. بعضی هم عرض کنم که به جای تجری تمسک به دلیل شرعی که گفته احتیاط واجبه کردن. شیخ میگه تجری از این بهتر بود، این از اونم ضعیف‌تره. میگه مرد حسابی اصلا به چیزی تجری استدلال کردید که این دال بر هر رد حرف شماست. دلیلی که میگوید احتیاط بکن اصلا خود این دلیل دارد میگوید که حرمت اینجا ارشادیه به خاطر این که واقع تأمین بشه، خودش موضوعیت نداره. چرا؟ چون اصلا کلمه احتیاط مدهش یعنی چی؟ حائط به دیوار میگیم. کسی احتیاط میکنه یعنی یه چیزی هست که میخواد اونو نگه داره. به دیوارم حائط میگن به خاطر اینکه این حائطی که دور خونه است میخواد این خونه و حیات خونه، اتاقهای داخل خونه رو از یه چیزی نگه داره. مردم دیوار درست نمیکنن به خاطر اینکه عاشق دیوارند، دیوار رو درست میکنن که خونه امنیت داشته باشه. پادر امنیت خونه است. اگه خونه ها امن بود مردم میگفتن خب ای کاش برای دیوار نداشتیم که راحت رفت و آمد میکردیم، همه جا رو بهتر میدید. اما خب نمیشه برای اینکه آسایش داشته باشن داخل خونه از جهات مختلف آسایش امنیت داشته باشن دیوار درست میکنن. احتیاط یعنی اینکه یه چیزی هست میخوای شما اونو داشته باشی. پس معلومه که تو احتیاط ما واقعا میخواییم به دست بیاریم. خود احتیاط موضوعیت برای ما نداره، طریقیست برای اینکه واقع و مطمئن بشیم که به دست آوردیم. لما تقدم من ان الظاهر من مدت الاحتیاط التحرز عن الوقوف الحرام کما یوزه ذالک النبویان سابقان. اون روایت ها هم که گفتیم باز همین میرسونه که صحبت شد اترکو مالا بعصبه من تکبه شبهات که در رو با همدیگه صحبتش رو کردیم. اینا دلالت دارن بر اینکه ما دنبال واقعیم. همین همچنین این روایت شریف قبلهم صلوات الله علیهم ان الوقوف عند الشبهه اولا من الاقتحام فی الحلکه، خب اینم داره نشون میده، میگه که آقا من میخوام اقتحام در حلقه نشه. خود وقوف عند شبهه عاشق این عنوان وقوف عند شبهه نیستم، من عاشق اینم که اقتحام فل حلقه نشه. اگه میگم شبهه رو مرتکب نشو به احتیاط کن وقوف کن، حالا وقوف با احتیاط فرق داره ولی به حال حکم عوض نمیشه. وقوف کن، قف عند شبهه، این قف عند شبهه هم باز ارشاده. قف عند شبهه کسی به این تمسک نکنه، بگه آقا جان قف عند شبهه که دیگه حائط نیست، احتیاط نیست. میگه آقا جان اونم که گفته قف عند شبهه اونم ارشاده، میگه از شبهه پرهیز بکن که به خود اون هلاک واقعی نیفتی، اقتحام نکنی. پس دلیل قف عند شبهه هم به درد خصم نمیخوره. والحمد لله رب العالمین.